spend some of my sasinin, and you guys all can. I got for sushi cake sauce for so film. بفرمایید ببینیم تجارتون رو هم چه پاسخی براش میدید، یعنی در این حال به نوشتهاتون که نگاه کنید اگر چیزی مطلبی هست که احساس کنید نیاز من توضیح بدم یا منطق پشتیبانش رو بگم بگید، یا نه خارج از بحثایی که تا امروز گفتیم اگر چیزی هست که مایلی پاسخش رو بدونید بفرمایید که من در خدمتم، وگر نه که میرم سراغ مطلبی که برای امروز شما آمده. اگر چیزی هست بله.
من اطلاعی اون جلسه مطرح کردیم به سر تمامگر نشستم.
بله.
نمیدونم
بله.
جلسه
این بحث کمالگرایی خیلی بحث پیچیده‌ای به چند دلیل خیلی خوب نمیشه الان مدیریتش کرد. دنیای امروز همین، یعنی بزن طرف هول بده عقب خودت بری جلو. الان یکی از کارهایی که بچه های خیلی باهوش دوست دارن خلبان شدن، همچون کار با کلاسی بوده دلیل درآمد به طور متوسط 40 میلیون تا 60 میلیون تومان هزینه میبره تا کسی اون لایسنس خلبان شدن رو بگیره، پدر مادرش باید بدن و بعد باید منتظر باشه که یه خط هوایی اینو دعوت به کارش بکنه. پس آدمی که خلبان میشه باهوشه، کسی که 60 میلیون تومان پول خرج بچه‌ش میکنه لازم میشه، و خود اینکه دورانش بسیار دشواره. الان خیلی آدم ها این پرمانه دستشون رو کاری براشون نیست. یا تصور بفرمایید کسانی که پزشک شدن، خب یه روزی وقتی طرف گفتم هم دکتر شدی خیلی خبر خوبی بود برای خانواده، ولی الان طرف میگه که یه درآمدی آدم معمولی هم من ندارم، دکتر عمومی عملا این مسئله رو بباشه. مسئله کمالگرایی خب یه مقداری نتیجه جهان پرسرعت امروزه. والدین خیلی مایلن سرنوشت بچه هاشون از خودشون بهتر بشه. تقریبا کمتر کسی هست که بخواد بچهش مثلا از خودش پایین تر بشه. حالا به صورت پنهانی پیام هایی داده میشه، مثل اینکه رتبت چند شد و فلان، که حتی امروز یه سری آدم هایی که تو تعلیم تربیت جرأت بیشتری دارن بسیار مخالف رتبه، میگن ما اجازه اعلام رتبه تو مدرسه نداریم، هر کسی به بضاعت خودش یه رشدی کرده که چندم شده و اینا. ولی دقت کرده باشید مثلا ما یه موقعی میدیدیم کسی که دانشجو و دانشگاه و دبیرستانیه، ولی الان مثلا بچه که رتبه داره به خاطر کارنامه که فلان مؤسسه از اون داده، بچه شما رو در شهر تهران، در استان تهران، در کشور ایران، در آزمون فلان بعد خودش استرس، یعنی ذاتاً این مسئله استرس بسیار بزرگی داره که آقا اینجوری شدی بعد مثلا قصه میخوره بچه میاد دو تا غلط زدم یه زیبا که ما انتظار نداریم یه بچه ابتدایی خیلی اصلا مهارت تست زدن میخواد چی کاری، کسی که قراره ابتدایی ترین اصول یاد بگیره واسه چی باید تست بزن؟ خب همین یه بحثیه که مدیریتش از من شما نیست، یه ذره هم شماست. یه سری اولیا هستن که از فرط بیخیالی بچهشون به سوتو اومدن و یه سری برعکس از باخیالی بچهشون شب تا صبح بلند میشه نصف شب چرا آبشم میکنه مامان اینو نفهمیدم برام دعا بکن، کف دستش عرق میکنه نمیدونم نفسش بند میاد، که ما از انتظار بچه به ابتدایی بازی کنیم که این کارا اطفارا مال چیه چکار کنیم؟ سن بازی، از دوران ابتدایی اسمش روش بازی، فقط بازی، حالا وسطش چیزی هم یاد گرفت بردید و از طرفی هم یکی میگه که اگه من دنبال کارشو نگیرم بکشش، نگاهی درس نمی کن و اصلا بی خیاله و غیره، یعنی دو سر خود خیلی پر اون وسط خالی. چند پیشنهاد میکنن برای پیشگیری از کمالگری تو بچه ها، هیچ بایدن شما این اقدامات رو بکنیم ولی باز به نتیجه نرسیم. ولی من به شما بگیم یکی که میگن ما نمیتوانیم برای دوست داشته شدن شرط بذاریم، اگه نمرت خوب بشه دوست دارم، اگه رتبه بیاری و اینا، میگن خود این استرسی تولید میکنه که اذیت میشه. من دوست دارم چه نمرت خوب بشه چه بد بشه مهم نیست، حالا اگه نمرت بهتر شد بهتر، ولی دوست دارم. این یه نکته. دوم، موقعی که مثلا بحث هست، حالا تو خانواده و کی رتبش چی شد و چند و مقام آورد و فلان میگم، اینا خیلی رو بچه‌ها به صورت خیلی مستقیم تاثیر میذاره و عرض کنیم این بگیم که بچه ها دلیل نداره تو این بحث ها چجوری یه سری مسائل زایمان و فلان اینا میگی مناسب بچه ها نیست. خب چیزای دیگه هم هست که مناسب بچه ها نیست. یکی شمینه این مزخرفات اول شدن و بردن و یکی شدن. و بالاخره نکته که خیلی خیلی بهش تاکید کنید اینه که در روند رشد و روند یادگیری یکی از پله‌ها شکسته، یعنی یه بخشی از زندگی شکسته. و خیلی جالبه شما یه سری آدم‌ها رو ببینید وارد یه سری ماجراها نمیشن، وارد دانش تحصیل نمیشه، وارد مهمونی نمیشه، جایی هر جا که احتمال بده شکست بخوره میگه نه نمیام دوست ندارم. دقیقاً اینو خیلی قدرت تو بزرگا هم میبینید، طرف از ترس اینکه نکنه اشتباه کنه ما حرف بزنه هیچ چیزی خواهش میکنم شما بفرمایید استفاده میکنه جرأت نداره حرف بزنه، نکنه اشتباه، نکنه بهم بخند، خب بخند چون حرف میگه خندیدار، خب باید بخند. یا مثلا طرف تو خیلی از شرایط قرار میگیره داریم اینا، حالا به اعتماد به نفس و خیلی چیزهای دیگه زندگی تو لخت بگیر، راحت بگیر، اوتوماتیک اتفاقی میفته. یعنی بعد از چند وقت میگه با خوشحال مامانمون که قبا واقع بینه، خیلی حرص قضایی رو نمیخوره، نمیشه بچه از من امروز تا چی کار کرده تن شدی ما حساب بکن دیدی دیگه. بعد صرف مامانا پشت در مدرسه که میشینن کتاب زرد و آبی و بنفش رو دستشونه، اینا انقدر نمره گرفت، اینا خب خودش عبر آسیده که هست خیلی هم نمید. به نظر من خیلی روش نیست خوب بچه نیست کنارش بچه. خب دیگه
من مورد ترس بچه ها نمیتونیم چه چند تا مورد پیشنهاد بدید شما دفعه گفتیم حالا بعدا صحبت شد، ولی چند تا پیشنهاد میخوام.
ترس خیلی میبینید تو این جلسات شما متوجه شدید پاسخ دادن فلهی به مسائل یه جوری واسمانی کردن کسی که جواب همه سوالا رو میده. من اگه بخوام شما ترس رو بگم واسه تنوع ترس ها رو بگم، هر سنی چه سه ترسی داره، بعد بگم کدوم ترس طبیعیه کدوم ترس غیر طبیعیه، بعد باها شکار بکنیم و غیره. و خب نیازمند یه سری اطلاعات پشتیبان خیلی جدیه. یک، ما یه ترس هایی داریم حدود 40,000 سال قدمتش، خیلی 36 تا 40,000. ترس ریشه در زمانی داره که ما انسان‌ها به صورت گروهی در جنگل و کوه و بیابان می‌کردیم و لحظه بعدی قابل پیش‌بینی نه. اول ترس این موقع مال دو تا چیزه، یکی موجوداتی که موقع زیاد بودن این حشرات، اینی که آدم ظاهر از حشرات اون ترس خیلی سوسک و فلان اینا. یه ترس دیگه از تاریکی خواهم شما بگم مثلا ترسی 40,000 سال قدمت داره که نمیشه یه شبه فوت کنیم ورد به خوبی درستش کنیم. ترس از تاریکی هم ریشه در اینجا داره که تو تاریکی معلوم نبود که کی پنهانه و کی قراره تحمل کنه، از قبیله بقیل یه شیبیه مبر یه چیه مردگاه. این ترسه پس یک جایگاه خیلی عمیق در وجود ما داره که خیلی مقادی مثلا آدم ها اوتوماتیک از این قضیه میترسه. توی بچه ها خیلی از موقع ترس نشونه رشد ذهنیشون، یعنی اگه نترسه یعنی رشد نکرده، با انتظار داریم که مثلا در سن ماهای اولیه رشد چهره غریبه رو ببینه و بترسه خوبه، یا مثلا بعدا از تنهایی بترسه، بعدا از رد و برق بترسه، همینجوری هی بیاد توی سن و اینا. مهمترین چیزی که سر ترس هست مثل همون فلشه که هفته گذشته براتون کشیدم، آدم ها رو این وسط نذارید که بین دو تا در نمیدونه کدوم رو انتخاب بکنه. یه دونه ترس یه دونه خشم. ترسم از اون چیزیه که روبروم یه واقعیت عینیه، ترسم از شکسته، ترسم از یاد نگرفتن، ترسم از تنهاییه. خشم مال دیگریه، یعنی من موقعی که میترسم مامانم خشمگین میشه و وقتی مامانم خشمگین میشه من احساس میکنم من بدم، من عامل سرشکستگی مامانمم، دل مامانم رو شکوندم و چیزایی دیگه. حالا اگه بخواد به این نزدیک بشه ترسناکه، بعد از اون ور میترسه نمیتونه بره. نخواد بهش نزدیک بشه مامانه خشمگین میشه که تو چرا ترسویی. شما اگه دیده باشید این است که مثلا گاهی مامان تو رو خودت تو قیافت اینجوری نشه فقط، تو رو خودت تو حالت بد نه، تو نمو چشم گوش کن، حتی موقعهای بزرگترش رو میرید شما با هم دعوا نکنید، شما با هم صداتون دیدید که مثلا بچه داره مشق نویسه، صدای مامانه که میره بالا یه دفعه مشق نوشتن شما نگرش میده، این همونه که با هم داره شیر میخوره مامانه صداش میره بالا شیر خوردنش رو متوقف میکنه. مراقب باشید ما تو تمام اختلالاتی که بچه هامون دارن، راکون دویدنه، شب ادراریه، ترسشه، لکنتشه، هرچی، ما مراقب باشیم اینا رو زیادتر نکنیم، نمیخواد کمش نمیخواد. شما میریم پیش دکتر رژیم میگی میخوام وزنم کم کنم، چهار بشو تو چهار رو دیگه بیا پیش من همین وزن باش بس، نمیخواد کاری دیگه. طرف میگه میخوام سیگارمو ترک کنم، نمیخواد کم کنم، زیادش نکن. پس که نکته کرد همه میاد و میره، یه دوره از زندگی آدم ها اینا میاد میره، بعضیش میمونه باید درمون کنی، ولی هست که چیز خیلی عجیبی نیست. معمولا ناخون جویده شما رو نگاه کنید، از این دکتر به اون دکتر، از این روانشناس به اون روانشناس، خب شما که زنم اعتماد بدید طرف بالاخره امشب باید تا شب یه درآمدی داشته باشه دیگه، رو 20 جلسه شما روان درمانی میخواد خیلی مثلا کی گفت چی نمیشه یا خیلی چیزای دیگه، نمیدونم روش های چیزی هست، برای که تمام این مؤسسات یه جوری باید چرخشون رو بچرخه. خیلی نترسید، خودت هم یه دوره از زندگی ترسو بودی، یه ذره بعد ما خیال پرور بودی.
من هنوزم ترسو هستم خودم، خیلی هم رویا پردازم خیلی
خوب.
ولی خب پسرم مثلا جوریه که حتی مثلا میگم مانی برو از تو اتاق، مثلا فلانش تنها تو اتاقش نمیره،
این انتظار داری به مرور از بین بره. اما با ترس چی کار بکنید؟ چند تا کار عملیاتی حالا بهتون میگم انجام بدید. یکی بازی نقش. یعنی چی بازی نقش؟ یعنی شما یه بازی میکنید، یه تئاتر میکنید که نقشی که اون توی اون بازی داره نقش متضاده، نقش یه آدمیه که ترسو نیست. این کار بکنید، خیلی رای دوری نمید، امتحان باش بازی کن تو این تئاتره، نقش اون متضاد بهش بده. اگه پر حرف ساکت شه، اگه خیلی ترسوه، ادای یه آدم نترس رو در بیاره. دوم، بیا قضیه رو زنجیرش کن. زنجیره کردن رفتار. یعنی چی زنجیر؟ یعنی این، بعد این، بعد این، بعد این، خیره. یعنی چی؟ شما میای میگی آقا مانی نمیخواد بری از اون اتاق یه چیزی بیاری، تا دم اون اتاق برو برگه توش نه، منم باید میام، حالا من یه مدت فاصله میگیرم تو برو. یعنی قضیه رو تبدیل میکنی به خیلی آسان، بعد آسان، بعد متوسط و غیره. یعنی ما اگر یک کسی از گربه میترسه نمیگن گربه رو بدیم بغلش، عکس گربه رو بهش میدیم، بعد مجسمه گربه رو بهش میدیم، بعد فیلم گربه رو توی تلویزیون میگیم لمسش بکن، یه روز دیگه یه گربه رو بزنیم اون بر اتاق، این هم میشینه اینجا میگیم حالا تو هم عروسکت بازی کن، گربه هم اونجا هست. پله 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 باز خیلی از اولیا این قانون رو نمیدونن که یه دفعه سراغ اصل مطلب نه خوب نیست. شما فعلا این دوتا رو به کار بگیرید درست میشه، به انتظار. بعد یادتون باشه ترس ها لباسش عوض میشه، یعنی دو روز دیگه ترس دیگه میره جایی. خوب هم جز بعدی نیست، ما نباید امروز بترسم نکنه جلسه امروز رو خراب کنم، اگه نترسم که بی وجدان میشن، این کلو بترسم یعنی ترس سازنده است. آدمایی که میترسن ترس سازنده. من ترس این که خطا نکنم زیاد تمرین کردم. من ترس این که رد نشم زیاد خوندم. اشکال نداره. حالا علتش گفتیم این داستان یکی یه دونه بودن بچه ها که یه اول آسیبه. من اگه نظر خودم بپرسم کاری هم به آموختهای روانشناسی ندارم. آدم بچه دار نشه بهتر تکلیفش با زندگی روشن کرده تا یه بچه داشته باشه. نخشون اما یه اون میخوام با همسرم عرض کنم که دوران نامزدی 40 سال میخوام ادامه بدیم بگردی مسافرت اسکورت برگو برگو بچه چی ولش کن. اما وقتی بچه اومد به نظر میرسه یکی دیگر باید کنارش
این دوتایی
که
همش
دعوا بودن کنید؟ خب یه مرحله شدید؟ یه مرحله از زندگیه که این دعوا
هم دیدن شکنه یه دو بودن اصابشون
من نظر بود، شما هم نظر چون
نه
کامل
آزم من دوتا دارم، اصلا زندگی ندارم و دست این دعوا رو بیرم.
حالا یه روز یکیشون نباشه، ببین خونت ناطقش هم ببینید یه دونه بچه که اصلا بچه من نیست. حالا از بچه هایی که یه دونه مامان گربه بیار، مامان سگ بیار، مامان همستر میخوام یعنی چی؟ یعنی حاضر تنهاییش با یه حیوان درست شد. ولی تو یکی بود
راست میگه بچه من انتماس میکنه با بطه این مسئله مامان خدا بر من یه خواهر بیار
و بله عوامل متحس دوباره یه بار دیگه صفر یه بار دیگه دکتر دوباره نوما بارداری و اصلا هم چشم سیاهی میده
دوباره دا بد نکرد
آخه داره چقدر زمان
کشم
آره اینا هست دیگه اینا پس خب اجازه بدید من هم بحث امروز رو بگم
اون جلسه سال که هم شما گفتین جلسه بعد
خب
حالا من نمیدونم مشکل بقیه هست یا نه ولی من از شما پرسیدم موضوع جنسی رو برای بچه‌ها چجوری
بگم موضوع جنسی
ببخشید چون الان شوهایی که پخش میشه خونه خودم هم اگه نظرم بچه نگاه کنه خونه دوست فامیل جایی که بره
اصلا شوهایی که بهشون میده اصلا انقدر مسائل جنسی خب سریع اینو بنویسید چون من میخوام مطلب کامل کردم خیلی مطلب جالبیه حیف دلم نمیاد در ارتباط با مسائل جنسی یادتون باشه گفتیم بچه ها وقتی سوال میکنن هدفشون مسائل جنسی نیست هدفشون چیه که یادشه نوشتن میخوان بدونن گذشتهشون چی بوده
از کجا
اومدن و گفتیم سوالشون هم در مورد مرگ کجا میرن ما به این دوتا به دو دلیل پاسخ نمیدیم از یکی میترسیم از یکی خجالت میشیم و جزئیاتون نیست چه بتون
شما در
مورد
این مسئله
اصلا
صحبت
چرا؟ من در خوبه ببینید اینایی که دارم همراهی میکنم میگم در مورد پاسخ به مسائل جنسی یک لطفا وقتی جواب میدی حالتهایی مثل شرم و غم و فلان و اینا تو صورت دو موقعی که میخوای در مورد مسائل جنسی حرف بزنی یه جوری حرف نزن که خیال کنه خیلی چیز لذت بخشیه یا خیال کنه خیلی چیز بدی پس این به تون صدا بستگی داره به رنگ دادن و رنگ گرفتن بستگی داره انگار در مورد یه چیز دیگه صحبت هنگامی که شروع میکنید به پاسخ دادن کتاب علوم بچه رو ورق بزن ببین تو کتاب علوم سهم شکل بیشتره یا نمیشه اگه سهم نوشته شکل بیشتر یعنی مطالب رو به صورت تصویری میفهم اگه نوشته بیشتر بود چون تو کتاب کلاس اول میبینید این از شکل پایینش یک کلمه نوشته بقیه ببین تو کتاب علوم در مورد جانداران این بس به قرص کتاب علومشون تقسیم بندی داره ببین در مورد زیست چیا گفته ممکنه که گفته که استخوان بندی چیه ممکنه گفته دستگاه گردش خون چیه شما می توانید بگی که یه قسمتی هم در بدن جانداران هست که این باعث تولید مثل میشه تولید مثل یعنی من یه چیزی مثل خودم تولید کنم میتونی تا حدود زیادی مال خانوما رو بگی بچه ها تو دل ماما یه قسمتی مخصوصی تو بدنشه که جنین 9 ماه این تو میمونه تو این مدت غذا داره تو این مدت جاش گرمه و همه منتظرن که به دنیا بیاد. یعنی شما پس از این اطلاعات ساده شروع و توضیح میدی که عرض کنم که اندام‌هایی وجود داره برای بدون تعارف نمیتونی تو گفتن اندام‌های جنسی از بچه‌های مدرسه عقب بمونی. میبازی چرا میبازی؟ چیزی که اون از قبل میدونه تو تازه میخوای آشناش کنی. برو ببین بابا این مامانم چرا حالوست، این اسمش یه چیز دیگه، این بلند بیچاره یکی باید بشه یادش بده، یه چیز جوکی میشه، یعنی حالت مسخره میشه. پس اولیا اجازه دارن که بگن و تا یه حدودی توضیح بدن. بعد مثلا وقتی برسیم به زایمان و سزاری با رخون میاد، مامان دیگه نگو حالا بچه کات بده، خودش به میگه کجا کات بده، ولی ممکنه بخواد بیشتر بدونه. این شاه بیت رو بهش میگی بعدم که بزرگتر شدی بیشتر نمی دوزی، بعدم که بزرگتر شدی بیشتر برام توضیح میدم. هر وقت دوباره این سوالا فکر اومد بیا از من بپرس. یه جورایی هم به تفاوت‌های زن و مرد میتونید اشاره کنید، اشکالی نداره. به خاطر زیرنویسایی که تو ماهواره میاد ما داستان داریم. اصلا شما بغل هر داروخونه‌ای که میرید، همین الان تو شهر تهران هر داروخونه‌ای دلتون می‌خواد برید، بغل صندوق رسپشن یه دونه CD رابطه جنسی زن و شوهر وزارت بهداشت هیچ چیز غیر اخلاقی هم نیست، چون مردم به دلیل ناآگاهی داره بلایی سرشون میاد که یه اون باید دنبالش بریم. ببین هر بار خونه ای رفتید اون CD رو گذاشته اون بغل میفروشه، شامل چی؟ از اون بعد یه دونه جای اندازه این انواع و اقسام چیزهای پیشگیری، بعد کارکرداش رو گفته. میخوای بگی این آدم سه چی میخوای بگی؟ چی میزن؟ جواب باید بده دیگه. اینا چیه؟ همه داروخونه هم هست. حتی در بعضی داروخونه های منطقه یک خودپردازش هست. کسی دیده؟ به خاطر اینکه مردم مجبور نشن برن خجالت میکشن بپرسن، خودپرداز گذاشته. کدش رو میدی دکمه میبذاری یه دونه برای پرت میکنه پایین. سر زعفرانی یکی هست. برید نگاه کن.
این خاطر که بچه این شوها این چیزا نمیدونم بهش بگم بعد نگاه نکن،
قرار نیست بگیم. ما اجازه داریم یه سری برنامه ها که مال سن تو نیست. از خارجی ها چی دارن؟ خارجی ها اینو دارن که عدد گذاشته منهای 16 منهای 12، یعنی زیر این اجازه نداره نگاه کن. موضوعش یا خشونته یا سیکس، این دوتا رو که معمولا خشونت با ترس و فلان این است. بعد اونم می‌بینیم بچه‌ها کشته مرده ومپایرن. اینو چیکارش کنیم؟ سی دی شو داره. پس اینا رو شما میگی، اما به طور عام چگونه از سوء استفاده جنسی و یا مسائل جنسی پیشگیری کنیم به صورت عام؟ یک، بهش اینو میگیم که هیچ کسی اجازه نداره به بخش‌های خصوصی بدن تو دست بزنه. هیچ کس. میگه حتی تو بگی نه من فرق میکنم، من مثلا گای موها بابا و دکتر وسط دیگه چی؟ دیگه چی هست؟ دو، کسی نمیتونه تو رو وادار بکنه به جایی از بدنش دست بزنه. چی شد؟ کسی نمیتونه تو رو وادار بکنه به جایی از بدنش دست بزنه. سه، از همه مهمتر، هیچ رازی بین تو و هیچ کس دیگه ای وجود نداره. هیچ رازی وجود نداره. اینا رو من دارم به شما میگم به عنوان شاه کلیدهای پیشگیری از سوء استفاده جنسی. پسر یا دختر؟
دختر. مالا
فرقی نمی‌کنه، هم پسرا در منزه سوء استفاده جنسی هم دختره، هیچ فرقی نمیکنه. نمیتونی بگی کدوم، هر دو تاشو هر
دوشون
بر خطر. بر
خطر. الان همین شعره معمولی ساسی مانکر میگه میزنه انسان رو نگاه کنید، شعره معمولیه ولی همش چیزای بد داره، چیزایی که ببخشید ما خودمون بزرگ شدیم زمان ما، مثلا بچگی من این شعرا نبود، ولی الان همش سر تا پا همه چی اصلا داره تشریح میکنه.
به نظر میرسه که الان بی خودی میرسه. زمانی هم که من و شما مدرسه میرفتیم مدرسه همون جلسه انجمن اینا مادر اون دیپلم ما گرفتیم یه بارم نفهمیم چه هیچ راه. ولی حالا یه هفته تعطیل میشه آی چیکار کنیم مشکل این نشون میده که دنیا پیچیده شد. خیلی خوب معلم ها یه مقداری احتیاط بکنن چون اولیا مدعی میشن که زود گفتن بچه من نمیدونست و ما تو خونه اینا رو بپایید. نه نگید. من به شما توصیه میکنم که نگید. با مادر پدرها هماهنگ بکنید اگر اجازه دارن، چون من همکار زیاد دیدم از رو صداقت، دلسوزی، محبت گفته بعد اولیا اومدن که آقا کی گفته، زود گفته، برای چی گفته، آسیب داره. احتیاط کنید.
وقتی میتونید با دیدن این پیشا میبینید که هیچ چیز نیست.
آره.
هیچ چیز رو نیست.
آسیبش مسئله ای که من عرض کردم. وقتی یه همکار توسط چند تا ولی رفتار زیر سوال میره، آرامش روانی همکار به خطر میفته. مدرسه هیش کامنت میده. اولیا ناراضیان. زنگ زدن. چی شده؟ به این معلم میگه. بعد شما از صبح که میای همش منتظر خبر بدی. هر کی تلفن میکنه میگه در مورد من. احتیاط کن. در مورد مسائل جنسی به من اگه بگم برو برای بچه‌ها بگو نمیگم. 31 سال دارم درس میبرم نمیگم. برای بچه‌ها حاضر نیستم بگم. پدر مادرشون بگم. مسائل جنسی رو خودشون بگن. تبعاتش هم چرا؟ چون هر جوری میگه یه خانواده خیلی مذهبی، خیلی با حسو یک دیگه آقا ما هر سال میریم مالزی این بچه تو استخر مختلط اینا حل برامون. با چیکارش کنم؟ متوجه شدی؟ احتیاط تو معلمی شرط واجبیه. من الان دارم برای جمع بزرگا میگم، ولی در مورد بچه ها بگم صد بار به من گفتم یه بار تو هر کلاس سوم راهنمایی پسرا بلوغ رو بگو، من نمیگم.
خب حالا
همین
که
شما
گفتی من چجوری برای بچه‌ام توضیح بدم؟
من
به
عالی برات گفتم.
نه ببین حرف شما رو من فهمیدم. ببینید الان ببینید برای من جا افتاده، ولی بچه من الان اصلا به من میگه که چرا مثلا دوستان باید بره اونجا میره کنار دریا، میگم خب قانون این کشور اینطوریه، میگه اونا میتونن اونجوری بگردن ولی من باید دوست داریم اینجوری باشه. بهش میگم خب ماما قانون اینجوریه،
باید میشه جواب دادی دارو
اینجوری میشه.
خب اینا رو جواب نداره که
میگم بعدش هم دین ما فرق میکنه، گناه داره، میگه گناه گناهه، چطور این از اینجا بلند میشه میره اونجا لخ میشه، اونجا بره گناه نداره، پس من هم دارم اونجا لخشم گناه نمی کنم، میمونم چی بهش بگم؟ حالا
احتمالا بزرگ میشه
خیلی چی بگم بهش
اجازه بدید مسائل با ببین خاطی میشه ببین آموزش مسائل جنسی. ببینید ما یه سری مسائل داریم در ارتباط با دختر و پسرها، سه تا مسئله هست به هیچ وقت حل نمیشه. در ارتباط با خشم بابا مون تغییرفیم سوختیم بابا من کشتم خودم و یه پاورپوینت 20 آماده کردم. خشم دخترها در کشور ما به سه دلیل، سه تا از خشماشون خیلی درست نمیشه. یکی خشم به خاطر اینکه سرعت ما کنده، یعنی سرعت پردازش والدین کنده، اونا 512 ADSL هم ما دایالاپیم و این میگم بابا این نمیگیره، این یه مرگش هست، چرا حالش نمیشه؟ دوستش ابروش رو تکون میده میفهمه که این یه روی که اگه دقت کرده باشی با این دستش داره مشق می‌نویسه، با این دستش داره اس‌ام‌اس میده، آخه با دو تا دست در یک آن آدم دیوونه میشه، چطور ممکنه؟ وقتی میرسه سن بلوغ که اصلا هیچی. حالا فیسبوک و اینا رو دیوونه. دو، یک سری گله ها و ناراحتی ها و خشما داره از تبعیض هایی که تو جامعه هست که این تبعیض ها درست بشه نیست. چرا داداشم میتونه بره بیرون من نمیتونه؟ چرا من باید حجاب داشته باشم؟ چرا من باید آزادی نداشته باشم اینا؟ چرا من برای همه چی باید اجازه بگیرم؟ چرا اون باید تا دیر وقت بیرون باشه؟ به خاطر اینکه ما دو ساعت میخوام بهش توضیح بدیم دختر رو بیشتر در خطرن، اون به نظرش در خطر نیست. و به نخل سومی خشمی که نسبت به ساختار وجودیش داره، یعنی چی ساختار وجودیش؟ مامان دماغم رو دوست ندارم، مامان اسمم زایی است، مامان قدم و دوست ندارم، مامان به نظرم فامیلیمون یه چیز مسخره ای. اینا هم خیلی درست شدنی نیست.
پسرها مگه این همچین مشکلی ندارن؟ پس خشم برای هم
بله، برای دخترها بحثش خیلی پیچیده است. وقتی دارن از جلوی قهوه خونه رد میشن براشون یه تابوئه که این تو چه جوریه. چرا تو سن بلوغم ما اینقدر تو دخترها کافی شاپ و اینا فشار داریم که ما هم میخوایم بریم؟ چرا میخوان قلیون دختر که آخر این کشتن خوشش نمیاد، اوخ میزنه، فقط میخواد بگه ما از پسرا چیزی کن
نده.
میگم بحثش خیلی چیز. خیلی خوب، بذارید برم سر اصل مطلب تا چیز کنیم. این که شما نقدر سوال دارید خیلی عالی ها، اگه هیچی نمیگفتید بد بود. خب میترسم. ببین من اینو که آماده کردم حسن ختام. ساعت چنده؟
25 به 5.
ما تا 6 وقت ایشالا جمع جورش میکنیم به ترکون آج. بچه ها دیدی میگی در حد بنز و فلان
تیم
ملی. آره چرا اینو گذاشتم موقع آخری مطلب برای شما؟ میخوام ببینیم شما افسرده یا بد. اول یه سوال، فرق بدبین با افسرده چیه؟
خیلی
نزدیکی. باری کنن خب
نزدیکه
هست.
سر
بدبین
و افسرده
هستن. یعنی مثلا اون آدمی که خیلی بدبین خانوادهشو کرده تو شیشه، پدر همه رو در آورده ولی اشتهاش خوبه، سر و مرو گرده، این آدم پدر همه رو در آورده ولی خودش هیچیش
نیست.
نمیدونه بدبین همه شکی داره.
این به همه آسیب میرسه،
من
اون به خودش آسیب
میرسه. ببینید بحث دیده تونلی که گفتید خوبه. بدبینه به خاطر بدبینی زندگیش تعطیل میکنیش، سر کارشو میره، خورد و خوراکش هم داره، ولی افسرده یواش یواش به خودش نمیرسه، سر کار نمیره، امیدشو از دست داده و گلاب بروتون اون انتهاش افکار خودکشی هم داره. خوشبال اونایی که مردن از این زندگی بعد راحت شد. پس افسردگی یواش یواش زندگی طرف رو میگیره. پس بعد بینه بقیه رو میکشه، خوشبینه افسرده خودش شد. خیلی با هم فرق دارن نه؟ بود آسیب جدی میبینن اطرافیان به خاطر بدبینی طرف له میشه. افسردگی ها بچه ها که مامانشون افسرده است جای مامان و بچه عوض میشه. یعنی مامانه بچهشو بغل میکنه، بچه مامانش بغل میکنه. مامان افسرده است نباید عصبانی شه، قرصاشو خورده خوابیده، سر صدا نکنی، یه کاری نکنید که نبریمش مهمونی، حالش بد میشه، از شلوغی خوشش نمیاد. یعنی بچه یاد گرفته چیکار بکنه که مامانش قاطی نکنه. به جای اینکه بچه باید رفتارش تغییر بده، مامانه باید بره دکتر درست شه. و از همه مهمتر، تو که افسرده بودی چرا ازدواج کردی؟ تو افسردگی درست نشه اجازه ازدواج نداره. ازدواج بعد از افسردگی بعد از زایمان افسردگی بعد از ازدواج یه امره، افسردگی بعد از زایمان یه امره. مال زایمان رنگ و بوی هورمونی داره، مال بعد از ازدواج اینه که ای داد بیداد عجب کلاهی رفسن این بابا. اولش خیلی خوب بود، بزنم چهچه بلبل که خرم گذشته از پل، حالا که به من رسید خود واقعیشو داره نشون میده. دیگه هم نمیتونم جداشم کات بدم، هی شروع میکنه به خودخوری و چیزهای دیگه. حالا اون میرسه به بحث ابرازه. حالا ببینید داستان چی؟ نکته که دارم بهتون میگم نظریه مالتین سیلگمن رو میگم، دهه 80 گفت، گفتش که آها جان من یه سری آدم ها هستن وقتی در شرایطی قرار بگیرن که این شرایط بده روز به روز بدتر بشه و فشار درست نشه افسرده میشه، گیر قوم ظالم افتاده. بچه ای داری که یه مریضی داره روز به روز بیشتر میشه، مشکلات مالی هیچ جوری حل نمیشه، در شرایطی قرار گرفتی که هرچی تلاش میکنی زندگیتو بهتر بکنی نمیشه. مثال زندان، مثال مهاجرت، مثال MS، مثال سرطان. شما بسیاری از آدم‌ها که بیماری جسمی می‌گیرن سه ماه بعد می‌بینی افسردن پس بر اساس نظریه درماندگی آموخته شده بچه ها ببینید کلمات که قرمز نوشتم و سرش خط بکشت بی خودی من این رنگی ننوشتم. اگه آدم ها توی موقعیتی قرار بگیرن که قدرت کنترلشو ندارن، شما به من میگی با من مهربونی کن، داد نزن، دستتو رو من بلند نکن، به خاندان من فحاشی نکن، تو زندگی بهم کمک کن، هر کاری میکنی من گوش نمی کنم، پاسخ شما افسردگی. متوجه شدی؟ حالا این برای معلمه تو کلاسیه که هرچی تلاش میکنه نمیتونه بچه ها رو ساکت کنه، هرچی تلاش میکنه با اولیا نمیتونه، یا خانومی که تو کار زندگیش و غیره، بنده رئیسم هرچی من تلاش میکنم هیچ وقت ازم راضی نیست. پس افسردگی یه جاپای گردن کلوف داره تو کجا؟ تو موقعی که تلاش میکنی و به نتیجه نیست. خیلی خوب، میتونه داشته باشه، اما ما خیلی وزن ژنتیکیشو پررنگ نمی کنیم. اگه گفتی چرا؟
دیگه
بچه
هست، من ژنشو دارم بابا دیگه. الان به شما همون میشه یه لیسانس سی بی تی داد، کاگنیتیو بیهیویر تراپی. ببین میگه بچه هست، میگه دیگه تونلی، به خدا خیلی کلاس عالی بوده. من اصلا واهم، اگه گفتم جلسه قبل عرض کردم به همکارانم علت این که جلسات ما اینقدر مفید بود این بود که پشت سر هم الان جلسه میذارم فلان مدرسه، بعدی دو ماه دیگه میذارم، بعد دقیقا میکنه یه سری اینو میان یه سری اونو میان. و نکته اینه این جلسات یه دونه نشونه داره مفیده یا نه. شما از شنبه شب یادت میفته که فردا جلسه داره، این یک جلسه خوبه. این یعنی اینکه بچه ها روزایی که ورزش دارن شبش میگه ماما لباس ورزشی رو بده، این یعنی که دوستش داره. شما ببین شنبه ها به امروز فکر میکنی یا نمیکنی، این خودش هست. آدم ها تو موقعیت های دارن میگیرن که قادر به کنترلش نیستن، اما یه دفعه داستان چرخید، یه 20 سال گذشت و یه روانشناس دیگه اومد و بعد از دهه دومی که این نظریه درست شد گفت از هر 3 نفر که در معرض موقعیت غیر قابل کنترل قرار میگیرن یکیشون افسرده نمیشه. جریان چیه؟ 3 نفر تو زندانن، 3 نفر مهاجرت کردن، 3 نفر تو این شرایطن، 3 نفر تو خوابگاه دانشگاه شرایط کردن، اما یکیشون افسرده نشون. سوال اینه این نفر سوم با اون دوتای دیگه چه فرق داره؟ متوجه شدید سوال؟ پس شرایط برای هممون آماده است که ما رو افسرده بکنه، اما یه دونمون افسرده نشون. چی حدس میزنید؟
نشته
مقاومت
کردیم، نخواستم.
چرا؟
شرایطش
مستدی یادگیری بگید، انگیزه بگید، بگید هر چی داره فکرتون میرسه بگید. علم و مبارزه
سازگاریش
دیگه.
کنار اومده دیگه،
کنار. فرق کنار اومده تحمل کردن ها، دو تا کلمه که گفتیم خیلی کلیدیه. اومدم دیدم این جناب، اینا که دارم به شما میگم حاصل سالها آزمایشه، اومدم دیدم این آدم ها سبک اسنادشون برچست زدنشون به زندگی تفاوت داره. یعنی چی سبک اسناد؟ شما ممکنه که امروز تو کلاس امروز بنه بعد نتیجه نرسی، سبک اسناده اینه که یا منفی و خوشبینی یا بدبین. اگر شما سبک اسناده اینه که بگی من خوب تلاش نکردم، بیشتر باید تلاش بکنم، با این مقدار تلاش موفق نمیشم، حالا باید تکرار کنم، این کمکت میکنه که ادام افسردگی بیای. اما کسی که سبک استادش، سبک تدبیرش منفیه، میگه تلاش فایده ای نداره، بی خودی تلاش نکن، اتفاق بده تو زندگی میفته.
اسم
یه جوری، حالا این سایت و بینشش. دوم اون آدمه میگه آره
من خیلی تلاش کردم ولی چیزی خیلی چیزا تحت کنترل من نیست. قرار نیست بابت اینا قصه بخورم. آلودگی هوا، ترافیک، مسائل دیگه که تو اجتماع وجود داره. من اگه بخوام به اینا زیاد فکر کنم که به زندگیم نمیرسم. میبینم و از کنارش رد میشم. ولی اون کسی که رگهای افسردگی داره موقعی که این مسئله رو میبینه و باش روبرو میشه انقدر روش تمرکز میکنه که دیگه هیچ کاری نمیکنه. حالا توی پرزنتای آخر خیلی قشنگ ما اینو توضیح دادیم. اومدم دیدم که آدما یا تسلیم بشون یا تسلیم نشون، مثل پارچه های واتر پروف با پارچه هایی که زود خیس میشه، مثل عرض کنم که شیشه های ضد خش. دیدم آدم های تسلیم بشو این بریا زودتر افسرده میشن، آدم های تسلیم نشو که درمانده نیستن دیرتر افسرده میشن. اتفاق بده افتاد. آدم تسلیم بشوه که قرار افسرده بشه میگه من به هیچ دردی نمیخوام، آشپزیش خرابه، نمره بچه هاش کم شد، رانندگیش خوب نیست. یکی از اینا که میبینه نتیجه گیری میکنه که من به هیچ دردی نمیخوام. اما اون یکی که رگاه افسردگی نداره میگه تو این یکی خراب کرد. آره اگه دیشب نخوام، من واقعا خود امروزم اینم خیلی دارم میخواد بشینم، بلکه تایی دیروز و اینا تهران کلاس تو همش هواپیما اینا اصلا قاطی میکنه آدم، شب و روز رو قاطی میکنه، چون الان تا میه بخوابی دوباره کار بعدی و فلانه. حالا اگه من مثلا امروز چهار تا چیز اشتباه بگم نباید بگم گنزم، بگم من که کم خوابیدم، من که خیلی خسته بودم. برمیگردیم اینکه که امروز خیلی خستم. ولی وقتی میگی امروز یعنی شرط زمانی میذاری. پس اگه یه روزی تو کلاس داری به مشکل برخوردی، اگه رگای افسردگی داشته باشی میگی من هیچی خوب نیست. نه مادر خوبیم، نه معلم خوبیم، نه همسر خوبیم، نه خواهر خوبیم، قیافه‌ام که راضی نیستم، گوشم خوبی، داره یه خبرایی میشه، قرار افسرده شی، به داد خودت برس. اما اون کسی که چیزه میگه اصلا آقا جان من شاید تو محله میگه مقدار ضعف داشته باشم، رانندگی خوب، یه چند هفته یه که حالم خوب نیست، میریم جلو. طرف به یکی اعتماد میکنه، پولشو میخوره، به یکی علاقه من میشه، بهش توجه میکنه، به یکی محبت میکنه، ناسپاسی میکنه، میگه هیچ آدمی قابل اعتماد نیست. بچه ها به کلمه هیچ اینجا و اینجا دقت کنید. یادتون میاد یه هیلو چشمی بشین؟ حالا داریم تو افسردگی کاربرداشو میبینیم. هیچ آدمی قابل اعتماد نیست. این که قرار افسرده نشه یعنی در مقابل افسردگی مقاومه، میگه که این یه دونه آدمه قابل اعتماد. میدونی چیه؟ من قبل از این که طرف رو بشناسم بهش اعتماد کردم، عجله کردم، بهتر بود که یه ذره صبر میکرد. خوب آدم قبل از این که همه سیر تا پیاز زندگیشو به یکی بگه یه ذره صبر کنه ببینه طرف چجور. صمیمیت زودتر از موعد چیز خوبی نیست، صداقت زودتر از موعد چیز خوبی نیست. صبر کن، صبر کن، زمان همه چیزو نشون. شما تو خاندانتون نگاه کنید، همه آدما به مرور زمان شخصیت واقعیشون روشن شد، مثلا اگر مثلا 10-15 سال از ازدواجشون گذشته باشه قشنگ میبینید هر آدمی تو فامیل شخصیتش چجوریه. آدما لو میرن، هر چی هم تلاش میکنن پنهان کنن باز مسئله شون فلت بشن. دوباره ببینیم برای اینکه افسرده بشون برمیگرده میگه که زندگیمو خیلی سخت کرد، این بچه رو نمیتونم تحمل کنم، این شغل برام قابل تحمل نیست. دیگه احساس میکنم به ته خط رسیدم. این آدم در مقابلش میگه که آره راست اخلاقش تو خیلی زود از کوره در میره. واقعا بعضی موقع کنار آدمش آزادنده است. یعنی توی این آدم اینو میبینید، وقتی میگه او غیر قابل تحمله، هیچ آدمی قابل اعتماد نیست، هیچ آدمی بدن نمیخوره، یه حکمایی تو این داری میبینی انگار که داره سیمان میکنه دنیا رو، قابل تغییر نیست. تلاش نکن، درست نمیشه، عوض نمیشه، سعی نکن و خیره. این یه جاهایی میذاره. وقتی میگه امروز یعنی یه جایی برای فردا گذاشته. وقتی میگه قابل اعتماد خطرناکه اینا، یعنی یه جایی برای اشتباه خودش گذاشته. وقتی میگه اخلاق اون تند و آزار دهنده است، یعنی واقعیت اینه که این هست، ولی من قرار نیست بابت این اخلاق نابود شم. پس این شد مال اتفاق بده. پس متوجه شدی کیا میرن میافتن تو قسمت افسرده ها، کیا میافتن تو قسمت غیر افسرده ها. مدل فکر کردن آدما تعیین میکنه که چه اتفاقی قراره براشون بیفته. ابو خب اتفاق بده رو گفتیم، بریم سراغ اتفاق خوبه. این آدمه اتفاق خوب براش میفته. نمرت خوب بود، بچه ها از اتازی هست، بچه ها دوست دارن، رانندگیت خوبه، دستپختت خوبه. ای بابا من دستپختم خوب نیم، بقیه هیچی بلد. اگر من تو این آزمون قبول شدم، من با اونش نیستم. ببین چقدر مرغیه بی سواده.
دست کم گرفتن.
نگاه کنیم برشو. آره اگه موفق شدم، آخه ما آدم با استعدادی. ما هوشم خوبه. من ذهنم خوبه. من خیلی خوب یاد میگیرم. پس با این حساب شکست نفسی بیش از حد خطر. مراقب باشید خیلی زیادی شکست نفسی نکنید. حالا باز اتفاق خوبه براش میفته. قبول شدی بچه ارتباطش باهات خوبه، ای بابا شانسیه، دو روز دیگه بعد میشه. همسرت خیلی دوستت داره، فعلا سب کن شیش ماه بگذره.
خب کسایی که اینطوری
هستن
قابل درمان
هستن؟ خیلی ساده، همین الان یه بخشی از درمان داره شروع میشه. شما با مطالبی که من دارم میگم امروز میتونی یواشکی خودت با خودت خلوت بکنی که افسرده هستی یا این خودش درمانه دیگه. تو فهمیدی دردت چیه، بس دیگه، این درمانش که کاری نداره. هی ما رو بقیه لیبل میزنیم، حالا لیبل رو بقیه رو نمیزنیم، میشینیم با خودمون کلامون رو قاضی میکنیم. بابا نمیخواد بقیه رو درست کنیم، یه فکر بار خوده. این اونه.
درسته؟
در کجا؟
یعنی
اون
چیزی که شما از هر سه نفر یک نفر خوبه، یعنی
آره به همین دلیل هم
خطرناکی دیگه. این
درقا 66 هزار دوست آره آره برای خیلی ساده توی کلاس 30 نفره چند تاشون میرن دانشگاه دولتی جراح میشن، مهندس میشن، خیلی نمیشن دیگه. چند تا ازدواج خیلی ثمره عالی داره، بچه های خیلی تاپ میده بیرون. متوجه شدی؟ قرار نیست. آره واقعیت دنیا اینه که و آمار تو ایران، حالا من نمیدونم، هر چی دیگاه میکنم همین تکلیف ما با آمار تو ایران روشن نشد. ما نفهمیدیم که افسردگی تو ایران نسبت 3-1، 4-1 بعضی مردان نه دارم من مرد و زن رو میگم، به نظر میرسه دست کم به ازای هر یه دونه مردی که افسرده است تو ایران 3 زن هست.
سه مرد.
نمیتونم اینو من جواب بدم. نمیدونم.
من از خانم‌ها خودکشی‌ها میگم. خانم‌ها بیشتر اقدام به خودکشی میکنن. ولی زنده میمونن. ولی آقایون
خودکشی
میکنن
که با خودکشی میکنن. چرا؟ چرا؟ آره. دقیقاً آمار اینو نشون میده. خودکشی کامل یعنی خودکشی که به نتیجه میرسه. به این حالته که طرف اگر خانوم باشه خودکشیش فریاد کمک، یعنی به یه نوعی اینه که من به تای خط رسیدم. من رو ببینید، آقای میگه که من به تای خط رسیدم و خودم با خودم توافق کردم لازمان نیست به کمک بکنم. یعنی به این سبب و تفاوت ها به خاطر اینکه روح رویایی و فانتزی زنها همیشه ته دلشون امید هست که یه روزی اوضاع بهتر میشه و این تفاوت ها رو بحث های خیلی مفصلی داره که چیز میگن طرف تصمیم گرفت خودکشی کنه، خودشو با تناب بس ریل قطار که قطار از رو کردن شد شد. بعد دیدم مثلا 200 تا نون گذاشته بقیه ریل گفتن چیه میگو اومده اون تا دو سه روز قطار. حالا سر این چیز هست، شما از این حرفا این نتیگیری رو بکنید که شما بیشتر جواسی دید. آقایون به دلایل متفاوتی میتونن یه جوری این انرژی رو آزادش بکنن. تو جامعه وقتی به زنه میگن که مخالفت نکن زندگی به خطر میفته، انرژیش میچرخه و میره مسیر افسردگی رو پیدا
میکنه.
خب جوان، چیزی میتونم بگیم؟ پس برمشه بگیم. من تو مدرس بگیم که بگیرم از کنم و تفکیم. بله، حتما. الان
میفرما یا آدم. لطف کنید، گوش
کنید صحبتشون. این دومین جایی در جهان که هتلش تو دل کوه کندوان. اینا همون کسانی هم که تونل کندوان رو کندن. این یه قومی هم که این خیلی جای زیبایی بسیار دیدنیه و این الان خود روستاشه، ولی پایینش یه هتلی درست کردن. گفتم دو تا تو دنیا هست، یکی تو ایران فکر کنم، یکی تو روم اگه با اشتباه نکنم. حالا بذارید این پل ارتباطی شده، خونه هاشون بسیار
تو
دل کوه اونها رو تراشیدن و این هتلش. حالا داخلش رو ببینید باورتون نمیشه، سویت هایی که توی هتل درست کردن. این تو هتل
جونه بر نداره
هیچ. این اجداها من دوتا دیدم، حتی خیلی اجداهای معدبی بودن بسپورید ارز کنم. این توی هتل بسیار جای جای، یعنی شاید بگیم ببینید تمام دیوار سنگه، یه خنک‌های خاصی داره. این منظرشه، تقریبا بهترین گردو ایران رو داره که فضل چیزشه. همون روستای کندوان در نزدیکی تبریز، از تبریز باید بیرون میبینید. اینا رو بدونید بد نیست، خوبه. خود ایران جای زیبا زیاد داره. خب بسته بودیم این که افسرده بشید، ببینیم چه قشون. خب رسیدیم به اینجا که آدمه براش اتفاق خوب میفته. وقتی اتفاق خوب میفته آدم افسرده خوبارم بد میبینه. گفتیم بداری که بد دید، هیچی. رسیدیم به خوبا که خوبارم بد میبینه. نگاه کنید اینجا تا کجا رسیدیم. گفتیم میگه رقیبم کم استعداد،
شانس آورده،
یا میگه که شانس، یعنی خودش رو دست کم میگه. پس به نظر میرسه کسانی که وزن شانس رو تو زندگیشون زیاد میکنن یه جورایی خطرناکه، چون اگه شانس نیارن آماده افسردگی. ولی این طرف میگه نه، شانس چیه؟ وقتی تلاش کنی به نتیجه میرسی، سعیتو بکن حتما به نتیجه دارم. بعد میرسه به این که میگه آقا اصلا ببین چی شد من موفق شدم، کار آسون، من آدم توانایی نیستم. ولی این طرف میگه آقا تربیت کردن بچه کار مشکلیه، منم همچین آدم راحت و ساده ای نیستم، منم آدم مشکل پیچیده ایم، من آدم توانایی ام. به این نتیجه میرسه. اون میگفت من همیشه بد بیارم، این میگه من همیشه موفق شدم. وقتی قبلا موفق شدم چه دلیلی داره الان نشم؟ متوجه شدی؟ وقتی تونستم دیگران رو قانع کنم اینم میتونم. حالا ما برگردیم به یه پرزنت قبلیش ببینیم چی میگه داستان. ما اومدیم تو ادبیات خودمون که یه نگاه کردیم، باز به کلماتی که من قرمز نوشتم دقت کنیم. بین دو کلمه موفقیت و تلاش یه ارتباط مستقیمه. اگه تلاش کنی، اگه پافشاری کنی، بشکنی. پس اگه موفق نشدی، معنیش اینه خیلی تلاش نشدی. من عمدن افسردگی گذاشتم برای آخر مطلبتون که یه چیزی رو متوجه بشید. یه کلمه بد میتونه چقدر چیزای خوب تو دلش داشته باشه. خیلی به وقتی کلمه افسردگی میشنویم حالا اون بد نشه. من اینا رو از امثال کم مهر مرود خدا شعراشو در آورد. چهار جلدی انتشار کرده. با فشاری کن زود از میدون در نه. این دفعه نشد، دفعه بعد، دفعه بعد نشد، دفعه بعد. ولی آدمایی که با دیدن اولین نشونه‌های شکست میگن ولش کن، فایده ای نداره.
ببخشید، این افراد منظور افسرده یا
بدبینه؟ من این میشه آدمی که افسرده نیست.
با روی داده
خود. آره، این آدمی که قرار افسرده نشه. خب، حالا یه کوچولو قضیه رو دقیق‌تر نگاهش میکنه. پس آدم خوب، آدمی که افسرده نیست، میگه اتفاقای خوب دائمه. آدم افسرده میگه کدوم اتفاقا دائمه؟ بد. آدمی که افسرده نیست، اگر شکست میخوره میگه اتفاقی بود. آدمی که افسرده است، اگر شکست میخوره میگه همیشگیه. آدمی که رقای افسردگی داره، هی علت رو به خودش میده. من بد بودم، من کم هوش بودم. ولی بعضی رو میگن نه آقا، همه چیز که دست من نیست، بیرونم یه اتفاقی هست. اما نکته
با هم ببخشید، گاهی وقتا هم برعکسه، افسردان همیشه تقصیر رو گردن دیگران میدازن و خودشون رو مبرا میدونن.
باز این میشه تو سبک اسناد که آفرین از خود این چجوری استفاده میکنید. هر روشی که، هر شیوهی که تو رو از مسئولیتت فراری داد. به من میگن آقای دارمی کارگاه که برای اولیا گذاشتی فرمای نظرسنجی بده. میدونی چیه؟ این اولیا ها انگیزه ندارن. اینا انتظار دارن آدم معجزه بکنه. بی سوادم. خیال کردم با دو جلسه میشه چیکار کرد. این یعنی من دارم توپو میندازم تو زمینه شما. ولی میگم خب شاید تون گفتم، شاید بد گفتم، شاید بی موقع گفتم، شاید موضوعی که انتخاب کردم اشتباه بود، نمیدونم. یه جایی از کار من یه ایرادی داره. پس قضیه اینه، شما دنبال این باش که دنبال ایراد خودت و پیدا کن. وقتی رویداد بد برای آدمی که رگاهای افسردگی داره به وجود میاد، این اتفاقه ببخشید، این از محل کار فردای من باید سلام باید جواب بدم. یه تجربه بعد تو زندگی میشه، یواش یواش غذا نمیخورم، مهمونی نمیرم، مهمونم خونم نیاد، سر کارم نمیرم، از مرخصی استفاده میکنم، یواش یواش به سلامتی من بیتوجه میشه. بلش کن زندگی چی؟ یه دفعه میبینی کل زندگیمو داره میگیره. یعنی انگاری که افسردگی ویروسش خیلی سریع رشد میکنه و قهر میشه. میگم از موقعی که طلاق گرفت دیگه کمرش راست نشد. از موقعی که فهمید همسرش، فرزندش فلان مشکل داره دیگه درست نشد. یعنی میاد رویداده رو رنگش رو برمیداره و کل زندگیش میماله، اصرار داره به این تعمیم نابجا و آخرش به اینجا میرسه که افسرده است. شکل رو نگاه کنید، وقتی میرسیم قسمت پایینیش، اما اون آدمی که افسرده نشوه اهل خوشبینیه، یه اتفاق بدی تو زندگی میفته، میگی چند روز نام خوابم به هم دیگه، خوراکم به هم دیگه، حتی از شما چه پنهان افکار خودکشی هم داشت. اما یه دفعه اومدم به خودم اومدم گفتم آها چته؟ یه فکر با حالت بخور خودت بکن، خجالت نمیکشی داری اینجوری میکنی؟ آره درسته تو کارم شکست خوردم، ولی چیزای بهتری هم تو زندگی هست که میتونم به اینو ترجیح کنم. آره پولم از دست، ولی دوستای خوبی دارم. آره همین دوستا باعث میشن من غمم رو راحت‌تر تحمل کنم. کارم رو دوست دارم، همکارم رو دوست دارم. خودت با خودت داری حرف میزنی، خودت با خودت، آره با صدای بلند. هر چیزی که میخوای تو رفتارت شکل بگیره با صدای بلند بگو با خودت، مثل دیوونه ها که با خودشون حرف بزن. برو جلو آینه با خود حرف بزن، هیچ اشکالی
خیلی خوبه،
عالی.
حتی اگه از درونم احساسو
نداشتی، نه وقتی دیگه نمیشه بگی، وقتی
نمیشه
سر خود تو کلا گذاشتی. شما الان میری خونه میگی با توضیحاتی که آیدا را بیداد یه خبرهایی هست، مثل اینکه من کاندید افسردگی و باید یه فکری به حال خودم بکن. آقای دارابی گفت میتونی افسرده بشی، میتونیم نشی، کدومش؟ ولی شما میگید ای بابا پس تا حالا به من گفته بودن گریم بخت کسی را که با افتن سیه به با آب زمزم و کوثر سپید نمیشه. ببین پیشونی چی نوشته، بی خودی نگو، آخرش همونی میشه که باید بشه، این یعنی رگاه افسردگی. آره حالا باید به دنبال جایگزین بگردم، شغل، دوست، رفتار و غیره. دقیقا اعتیادم همینه، هیچ فرقی نداره، طرف معتاد میشه، چرخه قضا خوردارش به هم میخوره، آدمایی که درست حسابیان باهاش خط رابطه میکنه شروع میکنه ارتباط با آدمای نه چندان درست، سر کارش نمیره دروغ میگه، به سلامتیش هم نمیرسه، این شد اعتیاد. حالا طرف رو میخوای اعتیادش رو درست کنی، دوستاشو عوض کن، محل کارش رو، نوع کارش رو عوض کن. موقعی که عصبانی میشد داد میزد بهش یاد بده که برو قدم بزنی، اعتیادش درست میشه. میبینی اینا رو هم سواله، یه قانونه که رو هم سواله. نکته با ارزش، نکته با ارزش، آدم ها میتونن یاد بگیرن چجوری غرق نشی، یعنی این که چجوری غرق نشی یاد گرفتنیه. کسان میبینی اتفاقای بد افتاد بقیه، از این دوتا شکله چی میفهمید؟
دو دایره ها
مستطیل بالایی با پایینی رو مقایسه کنید، چی میفهم؟
اگه فکرشو میگن خیلی فشرده.
خوبه، لطفاً حرف بزن، دقایق آخر جلسه هست، بگید ابراز وجود کن، مسئله
رو تفکیک
کنیم، تفکیک کنیم،
مخالف هم دیگه.
آره
دقیقاً مقابل هم.
به نظر میرسه آدمی که افسرده است وقتی یه اتفاق بد میفته این چسبیده به همه قسمت‌های زندگیش، مثل یه دونه عرض کنم گیلاسی میمونه که یه دونه ساقه است ولی 10 تا گیلاس باشه، ولی آدمی که افسرده نیست میگه این یکی خراب شد ولی بقیه خوبه. یعنی با نوشتن یه کلمه یه اشتباه تو دفتر دیکتر، دفتر دیکتتو پاره نکن، حتی لطفاً اون یه سفرم نکن، اونو پاکش کن. آدمایی هستن وقتی اشتباه میکنن اون سفر از زندگیشو پاک میکنن، صفحه ازدواج، صفحه ورزش، صفحه دانشگاه، خطرناک. آره رشته که انتخاب کردم از خوشم خیلی بیشتر نباید بیشتر، کاری که انتخاب کردم خیلی شبیه شخصیتم نیست، باید کارم رو عوض کنم. با این حساب یواش یواش یه کلمه‌ای داره خودشو نشون میده، ما برای اینکه از شر این داستانا راحت بشیم باید شهامت تغییر کردن داشته باشیم، و هیچ بعید نیست که اطرافیات بگن آقا تغییر نکن بقیه بهت میخندن، آخه سر پیری و ملکه گیری، حالا چه وقت عوض شدن بود؟ واقعیت اینه که تازه بعد از بازنشستگی باید بری دانشگاه. یعنی من تا حالا فهمیدم که ادبیات رو دوست داشتم، درسته مهندس شدم، میخوام برم دنبال چیزی که عاشقش طول عمرت بیره بالا، ارتباطت بهتر میشه. پس آدمایی که بقیه براشون هدف انتخاب میکنن یه جورایی در انتظار افسردگیه باشن. لباسی رو میپوشی که دوست نداری، با کسانی رفت آمد میکنی که دوست نداری، غذایی رو میخوری که دوست نداری، جایی زندگی میکنی که دوست نداری، از صبح پا میشی مردشون زندگی ببره، خدا خود زودتر تمومش رو راحت شد. پس یه چیز دیگه هم یواش یواش داره تو این بحث در میاد، افسردگیه با آدمایی که اهل ابراز وجود نیستن همخون است. آدمایی که جرأت نگفتن ندارن، جرأت مخالفت کردن ندارن، میترسم اگه بگم ولم کنه، میترسم اگه مخالفت بکنم دیگه حمایتم نکنه. باید یاد بگیریم یه مدتی از زندگیمون بی حمایت زندگی کنیم. مجبور، چاره ندارم. چون اگه دقت کرده باشی تو اطرافیانمون به یه قانون رسیدیم، خیلی ها در صورتی هم ما حمایت میکنن که به حرفشون گوش کن. با این دختری که میگم ازدواج کن یا آپارتمان بدید، دیدید اینا رو، این مدل ازدواج ها رو دیدید؟ شغل بهت میدونه و طرف خیلی جیگر میخواد که ول کنه اینا رو بره از صفر شروع کنه، ولی میگه زندگی مال خودم. ولی وقتی که طرف بر اساس حمایت های دیگران زندگی شروع میکنه، میگه بابام امروز اراده کنه حمایتشو بگیره، فردا باید برم تو کوچه زن چادر بزن. پس ابراز وجوده خیلی کمک میکنه که تو وایسی رو پای خوده طبیعتا هستن و حالا به شکلهای متفاوت هست. پس آدم ها میتونن یاد بگیرن که از افسردگیشون جلوگیری کنن. خیلی خوب، پس متوجه شدید که این قضیه حالا یه ذره جزئی تر نگاهش کنیم، ببینم چی یادشه بهتون یاد دادم. اگه میخواد از جلسات نتیجه بگیری چی کار کنیم؟ امشب برای یه نفر که امشب فردا حتما امشب دفاع کنی، مثال بزنی و بگی و اون طرف برمیگرده میگه ای این نکته جالبی بود که ما تا حالا بهش توجه نکردیم. خب رفتی جلسه آقای دارانی چی بود؟ یه سنگ حرف داد چی بود؟ یادم بود به چه درد میخوره این جلسه؟ چه فایده ای داشت این جلسه؟ من از خب که نایمدیم اومدی یه مشکلی رو حل کن. بچه نگاه کنیم، بدبینا رو قرمز نوشتم یعنی خطر، خوشبینا رو سبز نوشتم، سبز رنگ ها چراغ سبز راهنمایی یعنی بیا برو، قرمز یعنی وایسا. وقتی بدبینه اتفاق خوب براش میفته میگه من فقط زبان انگلیسی خوبه، اونی که خوشبینه میگه نه انگلیسی خوبه، عربی خوبه، فارسی خوبه، اصلا من گوش زبانی عالی. طرف میگه که آره نامزد گفته خیلی زیبایی، آره فقط به نظر اون. اون میگه نه به نظر من خوشگلم، من تازه خیلی هم دلش بخواه. درست شد؟ طرف بهش میگه درست خوب، چه فایده؟ فقط تو درس خوبه. این میگه که آره من تو هرچی بخوام موفقم، درس، ورزش، تجارت، هرچی.
برخشی
یه آدم های
هم کلون بین و بین هم
حالا درسته اینجوری که شما میگی، شما نگاه کن ببین کدوم سر این اله کلنگ نشستی. اگه یه سر خیمه زدی هست، به نظر میرسه آدم واقع بین تو این میگه که این جمله خیلی مهمه، این جمله که الان میگم خیلی مهمه، میگه درسته خوش زبانی خوبه ولی میتونم بهتر از باشه، درسته که خوشگلتر از من هست ولی من خودم رو پذیرفتم. یعنی به نظر میرسه تفاوت این آدم با بقیه اونه که این میگه من خوشگلترینم، من بهترینم، این میگه نه من اون میزانی که میخوام، من این مقدار زندگی که دارم این خوشبختی بستم. حالا شما اینجوری ترکیبش کن ببین یه چیز واقع بینانه توش در میاد. رسیم به رویداد بعد بدبینه اتفاق بد براش بیفته. میگه همه اونایی که دوست داری بالاخره یه روز ولت میکنن میرن، هیچکی تو این دنیا به وفا نمیکنه. خوشبینه میگه که آره فلانی بی وفا گل سفر واقعیت. این میگه من دوست داشتنی نیستم. باز اینجا نگاه کنید، میگه از نظر فلانی دوست داشتنی نیستم و بالاخره این میگه درس خوندن فایده ای نداره. اون میگه آره اگر تو رشته که درس بخونی دوست داشته باشی تحصیل فایده ای نداره. هر کدومتون از امروز به این نتیجه برسید که به چه رشته ای علاقه داری و بری تو اون رشته بخونی، لازم نیست دانشگاه بچه ببینه که از این ور کیف و کتاب خودش باز شده، از اون ور هم کیف و کتاب مامانش، دیگه به این بچه لازم نیست بگی درس بخونه، چون میبینه مامان با این سن و سالش تازه شروع کرده داره اینو میخونه و یه آفت وجود داره که گفتیم برمیگردیم بگیم از سن من گذشتیم. این خطرناکه. پس واژه گاهی و شکست، آدمای افسرده میگن همیشه شکست میخورن، آدمای غیر افسرده میگه گاهی شکست میخورن. پس ببینید کدوم و کجا استفاده میکنه. پس پایین سال این پایین ها باید یه چیز نوشته باشه. آدم غیر افسرده میگه بعضی از آدم ها بیوفان، بعضی از آدم ها من رو دوست ندارن، ولی اگه گفت همه آدم ها من رو دوست ندارن میشه افسرده. پس مراقب باشید که از اون ه که بهتون گفتم خیلی زیاد استفاده نکنید، خطرناک. خیلی خوب، حالا با این حساب رسیدیم به این با این سوال. من اینقدر سر رنگش فکر کردم، سر قابش، سر حاشیه، چون نمیدونی یه پاورپوینت کرد، ولی یه دفعه نگاه میکنی میبینی ده شب نشستی چهار صبح تموم شد، ولی چهار صبح انگار دنیا رو بهت داده،
چون با عشق
کنی. و من خیلی سر افسردگی خوندم تا اینو درست کردم، خیلی زیاد خوندم. گفتم یه چیزی باید به اولیا بگی گیج نشن، شسته رفته بشون. شما الان باید یه دونه ابزار دست برسه که آقای داراوی با این توضیحاتی که داد گفت افسردگی پشت در خونه اما هممون هست، در رو بکنیم یادتون تا چشمم کار میکنه پروپیمون دوروبرمون آدم ریخته، خودکلون زده، شیک، ماشین آخرین مدل، ولی حال و روزش خوش. فرق بدبین با افسرده چی بود؟
بدبین
از افسرده خودش. این مسئله خوبه، ظالم باش، سالم باش. اینه دیگه. افسرده خودشو میکشه، بدبین
دیگران.
خودشم از یاد میشه. بدبینه یه همچین نتیجه میرسه که نه این بدبینی زندگی منو حمایت میکنه، من خیلی باهوشم، خیلی هوشیارم، نمیذارم سر کار. ببین آدما خیلی استاد اینن که سر خودشو شیره بمونه، خیلی خوب توجیه میکنن. اگر شما یه آدم بدبینی رو ببینید بهش میگی آقا خیلی بدبینی، نه بقیه بی غیرت، نمیگه من بدبینی، میگه بقیه غیرت نداره، بقیه نشستن. آره متاسف اینا مشکلشون حیوانی ها اینه که اطرافیان دوستشون نداره، میگه نمیدونم چون وقتی خونه نیستم انگار همه شادن، من که اصلا همه پچ پچ میکنم ساکت میشم. این یعنی چی؟
نوعی هم افسردگی میشه،
میتونه به افسردگی منجر هم بشه. من فقط حرفم همین بود، مراقب باش که آدم بدبینی که با زندگی میکنه اون تو رو افسرده
نکنه.
اینو ببین
پرخاشگری جز به ویژگی های کدومی کسی رفتار هست؟
ببینید خب یه ذره موضوع عوض شد، ما میگیم افسردگی، تفاوت افسردگی با هم چی بود؟ کم واکنشه، یه آدم سالم. تفاوت پرخاشگری با خشم، من اینجا برای شما خشم رو نوشتم. وقتی میگی این طرف خشمگین میشه یعنی آدم طبیعیه، یعنی آدم سالمی. اما اگر خشمشو جوری نشون داد که وضع از اینی که هست بدتر کرد، میشه پرخاش. شما تو پرخاش تو دختر و پسر این تفاوت جدی میبینید، تو پسر فیزیکیه، تو دختر کلامی. شما هر دبیرستان پسرونه که بری جای چهار تا انگوش رو دیوار
میبینید. یکی برعکس بشه چی؟
همون همانندسازیه که گفتم میخواه عدای اون
رو دارم. نه اصلا یکی میشستم که زن و شوهرن، بعدی فرض کن خانومه عصبی میشه مثلا.
آره اینا جاهاشون عوض شد. حالا توی خانوما میگیم کلامیه، تو دخترها غیبت میکنه، میشستونتش رفرین میکنه، میگه باش دوست نباش، میگه دوستش نداشته باش، حرف سرد میزنه و غیره، چون خیلی فیزیکی نمیتونه چیز بکنه. پس این خار زبون داره، این پرت میکنه میشکنه. این حالا مدلاش که متفاوته. پس پرخاش یعنی مدلی که نشون میدی. حالا ممکنه که همون بدبینه، همون آدم افسرده، هر دو پرخاشگر باشه. ولی پرخاشگری چجوریه؟ پنهانه، بی صداست. چیزایی که تو دوست داری یادش میده. درست موقعی که بهش احتیاج داری قیبش میشه.
چرا؟
اون آدمی که به تو خشم داره ولی خشمش رو نمی کنه، زیرایی میره. من با شما مشکل دارم، میدونم امشب این مهمونی که میخوایم بریم خیلی مهمه، زنگ میزنم ماشین خراب شد نمیتونی بریم. متوجه شدی؟ پرخاش کردی ولی بی صدا با پنبه سرتو میبرم. متوجه شدی؟
شاید
هم راست بگم. حالا من میدونم امشب ممکنه ماشینم خراب شد، استقبال میکنم که بشی، چون میخوام با شما نیام.
کارم طول میکشه.
چیزایی که شما دوست داری یادم. مدلی که بعد میاد لباس میپوشه. ای حواسم من. متوجه شدی؟ پس ما یه پرخاشگری پنهان داریم. تأخیر. عرض کنم که یه جورایی
معطل کردن
و این دست و اون دست کردن و اینا. خیلی جالبه. این مالا بحثش. ببینید من عمدن این توضیح ها رو به این دایی دارم براتون میگم. از کنار غذایی ها ساده نگذر. مجبوری؟ حالا ببینیم. خیلی خوب. فکر میکنم افسردگی رو تقریبا میزون مرتب و خوب براتون گفت. از این چند پنج جلسه بود. درسته؟ پنج جلسه بسیار مفید داشتیم. چرا پنج جلسه مفید؟ ثانیه شماری نکردیم، زمان تموم شه. همه اظهار نظر کردن، نوت برداشتی و خب برای منم تجربه خیلی خوبی بود دیگه. یعنی فقط برای شما نبود، منم خیلی از نکات شما چیز یاد گرفتم. انشالله که نوشته هاتون رو سامان میدید. نوشته هاتون میتونه خیلی از اون وایس خیلی عالیه. ولی یادتون باشه اون کجا که آدم تو جلسه باشه، اون کجا که وایسش رو بگیره. وقتی هستی حسش هم میگیری. اما بالاخره باش نیستم به درد یه سریایی میخواد.
اگه
گفتید با چه با آقایون که بگیم بیان جلسه چه پاسخهای کلیشه‌ای میدن بگید ببینم.
من که اصلا
احتیاج نمیدونم. من اینا رو میدونم.
مشاورش خودشه.
هر کس مشاور
کتاب متد بده.
از خانم آقای دارم یه کورس بدید خودشم بگید مشاور. آره. روانشناس خودشو خوره.
ها؟ نه گفتم خود آقای دارابی دوستم ببینم خودشون تو زندگی هیچ مشکلی نداره.
اگر من روزی رسیدم که با همسرم مشکل نداشته باشم احتمالا دوتا مردیم. چون وقتی زندگی مشکل
داره تأکید من اینه که خود اولیای محترم گوش بدن و همون صدا و فایل صوتی که روی سایت خودشون گوش بدن و بنابرای توصیه شما اگر تو
رفتار ما تغییر ایجاد بشه اون تغییرات که
بخوایم شما بیشتر. حالا یه کار خیلی خوب
چون خانم مهارت
کلامیشون بالا عالیه
مهارت کدوم مهارتشو پایین حالا شما وایس رو گوش میکنی
افسوده
یا نوشته تو میذاری جلو ببینی کجا رو جا موندی. متوجه شدی؟ بعد مطالب رو بعضی ها رو بولد میکنی، بعضی ها رو هایلایت میکنی و به این نتیجه میرسی. هی گوش میکنی یه بار دیگه و نکات میگی. خیلی خوبه. یعنی من حالا منم میرم تو سایت اصلا این وایسا رو بگیرم، البته یه سی دی چیزی تصویر تو هیه خواهد کرد دیگه ها، اینا رو
تصویری
حالا بعدا خودمون چیز میکنیم. من مطمئنم منم اگه بشینم وایسا گوش کنم چهار تا ایراد کار خودم پیدا میکنم، چهار تا نکته مهم میبینم. و به هر حال بسیار بسیار لطفتون، منم تشکر میکنم از حضورتون. انشاءالله که با کاربرد اینها زندگی هممون از اینی که هست فور. اما فور گفتیم اونایی که علی ابراز وجود هستن ممکنه تو پر کردن فور جرأت نکنن بنویسن، چون میگه که نکنه فرق کنه. یک، اسمی کشی از شما نخواسته که مدرسه چرا دست بگیره بگه این مامانه کیه. این پس این نشون میده مدرسه داره کار آماری میکنه. بعد شما میای مینویسی خلاصه طرح مسئله. آقا مسئله اساسی من مشکل اطلاعات دادن جنسی به بچه ها. توضیح مدت هاست که میخوام ببینم چی کار کنم، پیشینش چیه، میپرسه نمیتونم بگم. درخواست از مرکز مشاوره لطفا یه ورکشاپ برای ما بذارید که سوالای جنسی بچه ها چی پاسخ بدید. طرح مسئله دوباره افسردگی با توضیحات که آقای دارایی داد احساس میکنم نشانهای افسردگی دارم. پیشینه از مدت ها پیش فکر میکنم بیحالم، حوصله ندارم، انرژی ندارم، دل و دماغ ندارم و حتی این تلاش هم کردم. نوع درخواست لطف میکنید به ما یه راههایی بذارید که چیکار کنیم که دست کم افسردگیمون یه ذره بهتر بشه. بنویسید. حالا گیریم یه کلمه رو از نظر املایی غلط نوشید، مدرسه دیکته شما رو صحیح نمیکنه. بنویس اونی که به نظر میشه میخواد
بنویسید. محترم بذارم دیوار خودشون اون کد رو بزنن، بعد اون کد رو یادداشت کنن بعدم.
بله
خودشون بدونن که
آها، یعنی خودت میدونی کد چیه، مدرسه نمیدونه کد چیه.
اعلام کردیم این کدا مثلا دیروز بیان بدونن که.
متوجه شدی؟ پس کد نه اینکه شماره ملی و نمیدونم شماره دانش آموزی و اینا،
یه کد برای خودت،
یه کد خودت، دو رقمی سه رقمی درست.
آقای من یه سوال،
آیکون چهار تا باشه
افسردگی صحبت کردیم. ببینید مثلا توی زندگی شما مثلا همین گفتین که یه جوری باشه که خودتون در آسیب نبینید، افسرده نشید. ولی خب ببینید من نوعی شاید بتونم یه کاری کنم افسرده نشم، ولی اگه اون محیط یا اون آدما یا اون چیزای دیگه بعضا با یه نوعی ما باهاشون کنار بیان
خب،
ولی بچه را چه کار میتونیم بکنیم که اونم کنار بیاد؟ اون نمیتونه مثل ما کنار بیاد. ببخشید من سوال بکنم، اونو چه کار کنیم که با اون شرایط کنار بیاد؟
اجازه بده نکته، حالا ببینید پاسخ خیلی نکته دار بهت میگم. بچه ای داری که نمیتونه که بیاد، مراقب باش به خاطر بچه بدقلق تو افسرده نشی، چون اون
نه نه بچه بدقلق نیست،
گرچی داره افسرده میشه، ناامیده، تنبله، هر چی،
هیچ کدوم اینا نیست.
با بس بگی به هیچی
ببینید اصلا بچه من این مشکلات نداره، ولی یه بچه دیگه این مشکلات داره خوب. ولی نور و چشم خانواده است. وقتی اون میاد شروع میکنه به آزار بچه من.
خیلی خوب،
بچه من با وجود اون، با دیدن اون اصلا افسرده میشه.
پس مراقب باش بابت این داستان خود انرژی تر نکشه که در شرایطی که بچه نیاز داره تو ساپورتش کنی سالم باشی. یعنی من همه انرژی اینه، مامانا باید سرحال و همراه باشن. ولی اصلا ما آدمایی داریم که با ادای افسردگی دارن توجه دیگران رو جلب کنن، گدایی میکنن. آره این نیمونی افسرده است، چی بشتر آخه تو زندگی شکست خورد. شما اینا رو بعد ما خیلی که توی بچه های مردم درست کنیم که، ولی میتونیم آسیب پذیری بچه‌مون رو
کم کنیم. من بچه خود آدم مثلا چی کار باید بکنیم که آسیب
پذیری کمتر؟ ارتباطی تو با بچه‌ت از این که هست روز به روز بهترش کنیم، صمیمی‌تر، دوستانه‌تر، با محبت. خیلی ممنونم که صحبت‌ها رو گوش کردی. انشالله که پاییز و زمستان خوبی در انتظارتون باشه. همه‌تون به خدا.